ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین میگوید یقین دارد که مردم ایران بر حکومت مذهبی و خودکامه غلبه خواهند کرد. شمار تلفات نیروهای اسرائیلی در عملیات زمینی غزه به 104 تن رسید. شورای شهر تهران میگوید حجاب بانها زیر نظر مجموعه فرهنگی مترو فعالیت میکنند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. یک روز پس از برگزاری مراسم رسمی اهدای جایزه نوبل صلح در نروژ، خانواده نرگس محمدی روز دوشنبه در پارلمان نروژ حاضر شدند و با قانونگذاران در کمیته روابط خارجی و دفاعی دیدار کردند. پس از این مراسم پیامی از نرگس محمدی توسط دخترش کیانا در یک نشست خبری خوانده شد که در آن خانم محمدی گفته است یقین دارد که مردم ایران بر حکومت مذهبی و خودکامه غلبه خواهد کرد. روز دوشنبه مسعود قرهخانی، رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ، خانم محمدی را قهرمان دموکراسی و برابری در کشوری خواند که به گفته او آزادی بیان با زندان پاسخ داده می شود. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد از آغاز عملیات زمینی در غزه 104 سرباز این کشور کشته و 582 تن دیگر از نظامیانش مجروح شدند. به این ترتیب از 15 مهر شمار کشته شدگان نظامی این کشور به 433 تن رسیده و 1645 نفر زخمی شدند. این آمار شامل سربازان است که در نیمه مهر ماه بر اثر حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل جان خود را از دست داده یا زخمی شدند و همچنین نظامیانی که در تبادل آتش با گروه حزب الله لبنان در شمال اسرائیل کشته و مجروح شدند. از سوی دیگر گروه حماس میگوید که در حملات اسرائیل به غزه هم بیش از 18,000 تن از ساکنان این منطقه کشته شدند. در خبر دیگر، وزیران خارجه سه کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای مشترک به جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار اعمال یک رشته تحریم‌های موردی علیه حماس و حامیانش شدند. به گزارش رویترز، وزیران خارجه این سه کشور اروپایی تاکید کردند که پذیرفتن سریع این تحریم‌ها پیام سیاسی محکمی درباره تعهد اتحادیه اروپا علیه حماس و همبستگی اروپا با اسرائیل است. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی گروه افراطی حماس به شمار می‌رود و مشخص نیست درخواست تحریم جدید سه دولت اروپایی ایران را نیز در بر می‌گیرد یا نه. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز گذشته از رهبران غربی انتقاد کرد و به کابینه خود گفت که رفتار این کشورها با اعلام حمایتشان از هدف اسرائیل برای نابودی حماس ناسازگار است. و اما روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی از افزایش مصرف ماده مخدر گل در بین دانش آموزان ایرانی خبر داد. قیمت پایین و دسترسی آسان به این ماده مخدر در فضای بیرون مدارس از جمله دلایل بالا رفتن مصرف آن در میان دانش آموزان عنوان شده است. در همین زمینه دقایقی پیش با مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی در اسپانیا گفتگو کردم.
عمده ترین و مهمترین دلیلی که بچه ها و افراد کلن جنرالی دارن میرن سمت گل بابت این هست که احساس میکنن اعتیاد نمیاره. از طرفی چون خیلی هنوز تحقیقاتی روش انجام نشده و دقیقا مشخص نیست که توی کدوم دوز این وابستگی به وجود میاد، چه عواملی در کنارش قرار میگیرن که میتونه اعتیاد رو دامن بزنه، برای همین خیلی اومدن دیلرهاشون از این قضیه سوء استفاده کردن و گفتن که گل اعتیاد آور نیست. این باعث شد که گل بین همه محبوب بشه و تحت عنوان یک ماده‌ای که کاملا هم بی خطر هست، متاسفانه به دروغ بین جامعه جا بیفته و قیمت پایینش آسان بودن و درست کردنش، تهیه‌شه. هر کسی توی خونه میتونه یک گلدون بذاره و پرورش گل بده و حالا این رو بفروشه به دوروریای خودش.
ولی چرا خانم توکلی حالا این ماده مخدر در بین دانش آموزان گسترش پیدا کرده؟ این فرق داره مثلا با گسترش این مواد در بین مثلا سنین بالاتر؟
متاسفانه میانگین سن اعتیاد خیلی ساله که در ایران پایین اومده و نکته که میتونه این قضیه رو خیلی تشدید بکنه، میتونه بابا یه عامل محرکی اتفاق بیفته، میگم اون تبلیغات دروغی بوده که بابت این ماده داده شده و از طرفی شبکه‌های اجتماعی هستن. شبکه‌های اجتماعی دارن رفتارهایی رو که نیازمند رسیدن به یک توان روانی برای انجام اون هست رو دارن خیلی زود برای بچه‌ها عادی سازی میکنن. چرا گفتم توان روانی نگفتم بلوغ؟ بین علت که اگر توان روانی داشته باشیم یک رفتاری رو انجام میدیم، آسیب کمتری به خودمون میزنیم، آسیب کمتری به بقیه میزنیم و مسئولیت پذیرمون نسبت به اون رفتار بالاتر میره. ولی متاسفانه وقتی این توان روانی توی یک سری سنین، بالاخص سنین دبستان، خیلی پایین‌تر باشه، عواقبی که داره انقدر گسترده است که اصلا از کنترل فرد خارج میشه. متاسفانه یکی از تاثیرات سویی که سوشال مدیا روی بچه‌ها گذاشته بود، بالاخص اینکه توی یک سری از انیمه ها داره تبلیغ میشه، توی سبک زندگی یک سری از افرادی که بچه‌ها به عنوان الگو دارن انتخابشون می‌کنن، خواننده هستن، مدل هستن یا هر چیز دیگه‌ای، علاوه بر اون تبلیغات اشتباه و دروغی که شد که اعتیاد نمیاره و و باعث شد که به اینجا برسید.
خانم توکلی، اونطور که رسانه‌های ایران گزارش دادن، یک تفاهم‌نامه‌ای هم ظاهرا بین وزارت آموزش و پرورش با ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود 4 سال پیش امضا شده که یک کانون‌هایی رو در برخی مدارس به وجود بیارن. اما پرسش اینجاست که چرا این قرارداد با ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا شده؟ میدونیم که این ستاد بر صورت ساختار برنامه‌هاش بیشتر سلبیه تا ایجابی.
دقیقاً همینطوره. اون روزی که آموزش و پرورش اومد و مهارت‌های زندگی رو از کتاب بچه‌ها حذف کرد، پیش‌بینی کردن که همچین روزی خیلی عجیب نبود و تقریبا میشه گفت هممون مطمئن بودیم که یه همچین اتفاقی میفته. تا مادامی که آموزش طی زمان اتفاق نیفته، هیچ ماندگاری نداره و هیچ تأثیری هم قاعدتا نداره. حالا اومدن با به عنوان نهادی که در بالاترین درجه هست برای تصمیم گیری، سازمان مبارزه با مواد مخدر یا بقیه نهادهای قهری خودشون، یه قراردادی تنظیم کردن که این کارو بکنن که کاملا هم قابل پیش بینیه که این طرح هم مثل بقیه طرحا کاملا با شکست مواجه خواهد شد.
خانم توکلی، با توجه به الگوهای فرهنگی و شرایط سیاسی اقتصادی در ایران، چه راهکارهای کوتاه مدت یا میان مدتی وجود داره برای جلوگیری از گسترش اعتیاد در بین دانش آموزان؟
تا وقتی که قضیه رو سیستماتیک نبینیم، نمیتونیم مثلا حتی با زوایای متفاوتش مواجه بشیم. مسئله اینه که سوشال مدیا رو نمیتونیم کنترل بکنیم، ولی میتونیم آموزش‌هایی به فرزندانمون بدیم که در طولانی مدت بچه‌ها خود مراقبتی براشون به عنوان اولویت مطرح بشه. در کوتاه مدت خیلی که حالا سریع الان یه اقدامی بکنیم و بتونیم جلوش رو بگیریم، خیلی خوشبین نیستم، نه برای ما نه برای هیچ کشور دیگه این اتفاق نمیفته. آموزش باید در طی یک بازه زمانی که بچه‌ها بتونن بپذیرنش، باهاش ارتباط برقرار بکنن، بچه‌ها احساس بکنن که آزادی‌هایی رو که خودشون توی ذهن خودشون متصور هستن توسط این قانون و این آموزش و این یاد گیری سرد نمیشه، بچه‌ها قاعدتا باهاش راه میان. ما میتونیم روی آموزه‌های کار بکنیم که تأثیرات ماده مخدر گل رو به صورت واقعی روی افراد نشون بده. متاسفانه مشکل اصلی اینجاست که بچه‌ها به منابعی که خودشون دارن، دوستارشون هستن یا سوشال مدیا، اعتماد بیشتری دارن برای گرفتن اطلاعات به نسبت مدرسه و خانواده. مسلما موزل گل مصرف کردن بچه‌ها در منطقه به منطقه تهران باید راه حل متفاوتی داشته باشه. میتونیم برای کل تهران حتی یک راه حل بدیم و بگیم خب کل تهران رو با این راه حل حلش میکنیم. دارم میگم حتی منطقه به منطقه، چه برسه به این که من مطمئن هستم سازمان آموزش پرورش و بقیه سازمان هایی که درگیر هستن اصلا عقلشون به این نرسیده که شاید هر منطقه ای از ایران مسئلهش جداست و لازمه که متفاوت بررسی بشه.
مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی در اسپانیا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
سلام به شما رادیو فرده عزیز. جز این که با شما درد دل کنیم، راهی برای ما نمونده. کشور ما توسط آخوندها اشغال شده، تبدیل به یه زوالدونی شده، یه سرزمین تنگ و تاریک، شهرها با خیابونهای تنگ و شلوغ، اتباع خارجی غیر مجاز، ساختمانهای سیمانی زشت، کوچه و خیابونهای نیمه تاریک، با اون وضعیت رانندگی، با اون وضعیت شهرسازی، تو با انتهای وضع خیابونا و کوچه ها یه مش اراذل و باش با چاقو و قمه منتظرن که یا لختتون کنن یا به زنا و دخترها تجاوز کنن. زورگیری و خفگیری، فقر و فحشا، مواد مخدر، این کشور رو تبدیل کردن به یک، واقعا به یک تلی از خاکستر. خودشون هم مثل جغد و آخوندهای خوناشان نشستن رو بالای قبرستون ها و روی سر مردم و دارن به دوزی ها و خوناشان میدنشون ادامه میدن. خدا این کشور ما رو نجات بده.
میخواستم آدرس این حجابانا رو که تو مترو تهران هست و هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه و هیچ کس نمیدونه اینا مسئولش کیه، بگم مسئولش چیه؟ مسئول همه این حجابانا بیت و شیطان خامنه ای است.
اما علیرضا نادعلیف سخنگوی شورای شهر تهران میگوید افراد حجابان که در متروهای تهران به مردم رعایت حجاب اجباری را تذکر میدهند زیر نظر مجموعه فرهنگی مترو فعالیت میکند. سخنگوی شورای شهر تهران حجاب اجباری را یکی از احکام الهی خوانده که با تشکیل حاکمیت اسلامی برقرار شده است. و در حالی که رئیس قوه قضاییه میگوید نمیگذرد تا از پرونده فساد 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش بهره برداری سیاسی صورت بگیرد، دولت ابراهیم رئیسی رئیس برکنار شده بانک مرکزی در زمان وقوع این فساد را به عنوان سفیر ایران به قطر فرستاده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
اینکه دامنه فساد در جمهوری اسلامی به سر سفره مردم رسیده دیگر یک جوک سیاسی نیست. واقعیتی است که مردم ایران هر روز با نوشیدن چای آن را زندگی می کنند. چای دبشی که هر جرعه‌اش با 140 هزار میلیارد تومان فساد مالی گلوی مردم را می سوزاند. اما هرچه از روزهای انتشار اولین اخبار مربوط به این فساد می گذرد، مسئولان بیشتری تلاش می کنند تا دامان خود را از جوی این فساد پس بکشند. ابراهیم رئیسی اولین فردی بود که گفت فساد را پیگیری کرده است.
9 ماه قبل دولت هم کشف کرد، هم گزارش کرد و 4 میزگرد در رسانه ملی برگزار شد برای تشریح ابعاد این قضیه. بازخوانی این خبر و 2 مرتبه مطرح کردنش، طبیعتاً انتظار مردم آن است که یه اتفاقی بعد از 9 ماه بیفته نسبت به این موارد امیدبخش به مردم.
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس در گفتگو با وبسایت جمع‌آوران با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفته است افرادی که این فساد را انجام دادند کسانی هستند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپ‌تر بوده و از حزب اللهی ها نیز حزب اللهی تر هستند. اما آنگونه که رئیس قوه قضاییه میگوید ادعای ابراهیم رئیسی در پیگیری ریشه های این فساد در دولت و معرفی افرادی که به قول مسعود پزشکیان از حزب اللهی ها نیز حزب اللهی ترند هنوز به معرفی به قوه قضاییه نینجامیده است.
هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده. اینی که گفتن که مثلا حالا 60 نفر یا کمتر یا بیشتر افراد متخلف بودن، بر کنار شدن، این بر بر شدن، هنوز به قوه قضاییه معرفی نشدن. اون کسی که معرفی شده همین گروه دبش هستش. از مدیران متخلف حالا داریم بررسی میکنیم، هنوز کسی از ناحیه مقامات وزارت اطلاعات یا از اصلا دولت غیره به ما هنوز معرفی نشدن. انشالله داریم تعقیب میکنیم، به هر کجایی که رسیدیم نتیجه نهاییش هم خدمت شما خواهیم گفت.
در این میان اما اطلاعات بیشتری هم منتشر شده. مثلا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس جلال محمودزاده خبر داده که 70% ارز وارداتی چای دبش در دولت رئیسی داده شده و در سالهای 1400 و 1401 هم بیشتر ارزهایی که این شرکت نباید دریافت می‌کرده را دریافت کرده است. روزنامه سازندگی روز دوشنبه خبر داد که ارزهای اختصاص یافته به شرکت چای دبش در زمانی پرداخت شده که علی صالح‌آبادی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته است، فردی که در دولت ابراهیم رئیسی برکنار شد و حالا علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت آن را با افتخار در جمع دانشجویان مطرح می کند.
فرمودید گشت ارشاد مدیران کجاست که مثلا ما باید این توفاله های چای رو ببینیم؟ گشت ارشاد مدیران یکی از نتایجش همین شناسایی فساد چای در سال اول فعالیت دولت بوده.
از میان مدیران برکنار شده در دولت ابراهیم رئیسی، علی صالح‌آبادی ریاست بانک مرکزی در زمان وقوع فساد 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش به عنوان سفیر جمهوری اسلامی به قطر فرستاده شده. باید منتظر باشیم و ببینیم 59 نفر دیگری که به گفته دولت رئیسی برکنار شده اند به قوه قضاییه معرفی می شوند یا پست های جدیدی خواهند گرفت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
در اینجا به پایان این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.